کلمه یا رزاق رو به 3036-37 برامون ارسال بکنید. تلفن هم میتونید بزنید 22-65-25-25. نکته ای دارید آقای دکتر؟
خواهش میکنم. وقتی که وارد بحث یا رزاق میشی من یاد شعر حافظ میفتم که میفرماید ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، به یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو می اندیشی، حکم آنچه تو می فرمایی.
متشکرم.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح یا علیم یا يا علي يا علي
يا علي
يا رزاق يا كريم يا كريم.
آقای ابوذر دانشگر از یکی از دوستاهای بجنورد برای ما یا رزاق رو فرستادن. سرکار خانم سبا و فاطمه از خرم‌آباد برای ما فرستادن، غلام عباس عسکری از شهریار برای ما فرستادن، آقای خانم نصیری از شیراز برای ما فرستادن، سرکار خانم محبوبه جعفری از زاهدان، سرکار خانم زهرا محمدخانی از قزوین، 0935 4 رقم آخر 7880 برای ما یا رزاق فرستادن. لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو در پایان پیامکتون برای ما ارسال بکنید. سید احسان از قزوین یا رزاق فرستاده، سرکار خانم ساناز صالحی از کرج، آقا سیروان و سرکار خانم آزیتا الهی روشندل از کرمان هم یا رزاق برای ما فرستادن.
یا علی
یا علی
یا رزاق یا کریم.
آقای مهدی رنجبر و همسرشون فاطمه خانم از کرمان یا رزاق فرستادن. سرکار خانم فرشته دلدار از رشت، 0915 4 رقم آخر 4799. و سرکار خانم مژگان از فیروزکوه برای ما یا رزاق فرستادن. شهرام آرامیده از شهرره شنوندهای همیشگی رادیو، سرکار خانم مهدی جعفری از زاهدان برای ما یا رزاق رو ارسال کردن.
یا فتاح یا علیم یا علی
یا علی.
شنوندهای از شهر کرد یا رزاق فرستادن اما نام و نام خانوادگی خودشون رو نفرستادن برام، یعنی معرفی نکردن. آقا شهرام شفایی از بستان‌آباد برامون فرستادن، آقای خانم کردی از دامغان شهر پسته های خندان یا رزاق رو برامون فرستادن، سرکار خانم راضیه نادری از کرمان، 0917 4 رقم آخر 3410 یا رزاق فرستادن، گفتن از یه جایی زیر آسمون خدا.
فتاح يا عليم يا عليم.
آقا یا خانم شادکانی از نیشابور، مجید از اسلام شهر برای ما یا رزاق فرستادن، از بیرجند هم شنوندهی به شماره 0901 4 رقم آخر 0537 برامون فرستادن، آقای علی جلایی از رشت یا رزاق برامون فرستادن و آقای حقیقی از استحبان استان فارس هم برامون یا رزاق فرستادن، علی از تهران هم یا رزاق فرستادن، آقای خانم فدایی یا رزاق فرستادن و التماس دعا گفتن و سرکار خانم پارمیدا از مشهد یا رزاق برای ما ارسال کردن.
یا کریم
یا کریم
یا فتاح یا علی.
محمد آقا از زیبا شهر اصفهان برای ما پیامک زدن، احمد سادین از ساری، مهران سلیمانی از شهر نمین، مشتبه تکلو، میترا سادات از بندر عباس، اکبر رسولخانی از رباط، کریم ویدا بحری از گرگان و سرکار خانم لیلا از شهر قدس برای ما یا رزاق فرستادن.
یا کریم
یا کریم
فتاح
آقا صمد اردشیری از شیراز برامون پیامک زدند و آیه 0913 چهار رقم آخر 7540 برای پیامک فرستادن. فاطمه یوسفی از چهار محال و بختیاری یارزدقو فرستادن و خیلی شنونده هایی که پشت سر هم پیامک زدن. من عذرخواهی میکنم از شنونده هایی که پیامک هاشون خونده نمیشه چون تعداد خیلی بالاست و خیلی سخته. آقای حافظی از سمنان برای ما فرستادن، آقا منوچهر از شهر کرد فرستادن، آقا محمد زارعی از میناب فرستادن، آقای علی اطاعتی از رشت فرستادن، آقای علیرضا مختاری برای ما فرستادن، آقا جمشید فلا از آمل فرستادن، آقا حسن اطمینانی از بندرعباس، آقای محمد علی خدابخشی از بیرجن و خیلی از شما شنوندهایی که برای ما یارزاق و فرستادین. من اگر اسمی جا میمونه و نمیخونم شما به بزرگواری خودتون ببخشید. از چشمان کمسوی من کمترین و حقیر پنهان میمونه پیامکتون چون تعداد بالاست. از آقا مسعود روستایی از سیستان، از سیسان تبریز برای ما فرستادن، معصوم خانم موسوی از تربت حیدریه، آقای خانم قریشی از کرج، حامد از شهرستان بستان آباد و علی آقای اطاعتی که پیامشون رو خوندیم، آقا جمشید فلا هم همینطور، آقا منوچهر هم از شهر کرد پیامشون رو خوندیم. الهی که خدای مهربان به حق این لحظه های پر از خیر و برکت و به لطف و مهربانی و کرامت خودش رزق و روزی همه ما رو از خان پر خیر و برکت خودش عنایت کنه. شبتون بخیر باشه. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده، داریم راجع به توسعه کسب و کار صحبت میکنیم، به ویژه تو بحث صادرات. امشب به طور تخصصی با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس و مشاور حوزه کسب و کار و صادرات صحبت میکنیم. آقای دکتر خبیر، گفتن که برای صادرات ایمیل های افراد توزیع کننده در کشورهای مختلف از کجا میشه به دست آورد؟ قبل از اینکه شما جواب بدید من یه بار مرور بکنم، هم سامانه پیام کوتاه و هم شماره تلفن رو. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست. اگه سوالی دارید، نکته‌ای دارید بفرمایید. از طریق تلفن 22652525 هم میتونید به ما زنگ بزنید لطفاً. آقای دکتر در خدمت.
خوشبم. یکی از کمک‌هایی که رایزنهای بازرگانی کشور مختلف میتونن این کار انجام بدن برامون همین نکته است که میتونن آدرس ایمیل و یا حتما معرفی کنن این مسئله رو. بله. من تو اونجایی که میدونم، حالا اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم، رایزن اقتصادی ایران در لبنان فردی که خب خیلی تو این قضیه کمک میکنه. رایزن اقتصادی ایران تو آذربایجان میتونه به شما وکلایی رو معرفی کنه که اون وکلا میتونه این کارو برای شما انجام بدن. رایزن اقتصادی ایران توی قطر تو حدی میتونه معرفی کنه که کیا قوی هستن، حالا دیگه آدرسشیناشو شما خودتون میتونید پیدا کنید واردش بشید. خب رایزن اقتصادی ایران در عراق خودش یکی از تجار قوی میتونه باشه و خیلی راحت میتونه به شما این کار بکنه. در مورد اگه میخواد با آفریقا این کار انجام بدید، آفریقا یه مجموعه وجود آورده و نیجریه، سفیر نیجریه در ایران کرده سفیر و سفرای خودش، یعنی که شما میتونید به واسطه سفارت نیجریه در ایران این کار انجام بدید. اگه میخواید با CIS مثل تاجیکستان کار کنید، سفارت تاجیکستان در ایران این کار برای شما انجام میده. فقط کافیه که شما یه نامه بهشون بزنید و ازشون این اطلاعاتو بخواید، برای شما ارسال میکنن. هر کدوم از اینا یه خصوصیت خاصی دارن، ولی خب منبع لایزالی هم وجود داره به نام اینترنت که میتونید از اون سرچ کنید و به دست بیارید. اما این راهی که گفتم راههای مطمئن تری هست و سریعتر به نتیجه میرسید. اگه کسب و کار بزرگی دارید، بهترین کار استفاده از ظرفیت های سفارتی.
متشکرم. بریم یه تلفن بشنویم. یه شنونده‌ای که از طریق شماره 22652525 سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم برمیگردیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب دکتر خبیر عزیز که همیشه راهنمایی مفید می‌کنند. من نمی‌خواستم بپرسم در زمینه صادرات، من شرکت‌های واردکننده رو کشورهای اروپایی پیدا کردم و آیا از طریق ایمیل میشه بازاریابی کرد و جواب ایمیل رو میدن؟ تمپلیت ایمیل باید چه جوری باشه؟ با چه عنوانی شروع کنم؟ و تو چه زمینه‌ای دنبال شرکت باشم؟ الان خودم در زمینه سبزیجات دارم جستجو می‌کنم. آیا شما گزینه دیگه ای رو پیشنهاد میکنن. از کرج تماس میگیرم، پرماسی هستم.
سوالی که داشتم میخواستم بگم، ما خودمون فرش دستباف تولید میکنیم، یعنی میبافیم. خب میخواستم اینو چطور، من از زنجان تماس میگیرم، اینو چطوری میتونم که تو مثلا کشور دیگه بازاریابی کنم و بفروشمش برای شروع؟ و یه سوال، زعفرانو چطور میتونم بسته‌بندی کنم و بفروشم؟ یعنی اینو میخواستم واسه ارسال صادرات. ممنونم از شما، خسته نباشید.
خیلی متشکرم از تماستون و تلفناتون. سوال شنونده اولم رو
بله عرض کنم خدمتتون. ببینید، وقتی که شما ایمیل ها رو پیدا میکنید چند تا نکته وجود داره. ایمیل چیزی هست که خب مثلا کسی که صاحب کسب و کاره، کسی که توی توضیح کننده است، صبح که ایمیلش رو باز میکنه بی‌نهایت ایمیل داره و
بله.
چه ایمیل هایی رو میخونه؟ بیام از روانشناسی با هم بررسی کنیم. یه اول که خب خیلی از شرکت های اروپایی افرادی دارن که ایمیل ها رو دونه دونه جواب میده، اما شما چجوری میتونید متمایز بشین؟ شاید قدیمی شده باشه، شاید هم برای سری از دوستان خنده‌دار باشه، ولی بهترین کار اینه که شما وقتی که ایمیل رو میزنید یه فکس هم ارسال کنید و تو اون فکس اشاره کنید به ایمیلتون. خود این یه تفاوت برای شما وجود میاره. نکته بعدی چیه؟ شما فالوآپ کنید این قضیه. یعنی چی؟ یعنی که بیاد با تماس تلفنی، یعنی شما ایمیل رو بزنید، با فکس اینو پیگیری کنید و به صورت روزانه با تلفن این قضیه رو پیگیری کنید که چه اتفاق افتاد. اگر که کانال ارتباطیتون برای شما قابل قبولی، یعنی چی؟ یعنی که محصولی که مثلا به یک کشور اروپایی دارید میفرستید، محصولی هست که اون کشور قبول داره که بهترین نوعش ایرانی هست، بد نیست که از طریق سفارت اون کشور در ایران هم اقدام کنید. من یه تجربه خیلی جالب تو این قضیه دارم، با یک از کشورهای سیاسی این کارو کردیم، خیلی جواب داد. به چه صورت؟ ما دقیقاً کسی که محصول مورد نظر ما رو می‌خواست پیدا کردیم، اما اون شخص انقدر سرش شلوغ بود، انقدر شخص بزرگی بود که واقعا کار کردن باهاش خیلی سخت بود. ما هم چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه ریکوست برای اون فرستادیم، درخواست براش فرستادیم با ایمیل. همون درخواست رو نامه کردیم و فکس هم براش فرستادیم. زمانی که میدونستیم به اصطلاح فکس ما به دستش میرسه، هماهنگ کردیم با یه گلفروشی آنلاین تو اون کشور براش یه دسته گل هم فرستاد.
عجب.
و روی شماره، روی اون جایی که رو دست گلمون شماره فکسمون هم نوشتیم که شرکت مثلا فلان، رایدنده فلان، با این شماره ایمیلی که شماره فکسی که به شما فکس کرده. یه بازه زمانی دو هفته طول کشه تا خودشون تماس گرفتن با ما و کسب و کار پیشرفت و چند میلیون دلار تونستیم با هم دیگه کسب و کار داشته باشیم. این تکنیکو یکی از دوستانمون انجام داد به نام آقای اصغری. حالا چون به اصطلاح پتنتش مال کپی رایتش مال ایشونه، حیف اسمشون هم نیارم. روش جالبی بود. و یک کار دیگه هم که میشه انجام داد، وقتی شما اینو فرستادید از طریق سفارت اون کشور در ایران برای اون بازار هدفتون یا اون فرد یه نامه ارسال کنید. نامه‌ای که مهر سفارت کشور باشه اون رو موظف به پاسخ دادنش هستن. پس بنابراین یه تفاوت دیگه هم اینجا
بسیار. و سوال دوم شنوندهی که تماس گرفتم،
بله، در مورد
صادرات فرش گفتن و هم بسته‌بندی زعفران. حالا بازار فرش ایران که اصلا بازار بسیار گسترده و خوبیه، یعنی به نظر میرسه در خصوص صادرات فرش ما خیلی مشکلی نداشته باشیم.
من این نظری که من دارم بهش ایرادای زیادی وارد هست و قبولم دارم، ولی ما صادرکنندگان فرش خیلی خوبی داریم. شاید بد نباشه برای راه یاد گرفتن راهش لاقل به واسطه اینا وارد بازار جهانی بشی. از قدیم میگن تا راه رو نباشی کی راه برشوی. شاید بهتره که ما بریم اصلا الفبای صادرات ابتدا به واسطه بزرگترها یاد بگیریم، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، بعد وارد بازار جهانی بشیم. ببینید ما خیلی الان داریم صحبت میکنیم، خیلی ساده بازار جهانی نگاه میکنیم، ولی بازار جهانی پیچیدگی بسیار بالایی داره و رسمیت خیلی بالاتر. ما تو پیچیدگی هیچ مشکل نداریم چون ایرانی‌ها ذهن خیلی قوی دارن، اما تو بحث رسمیت که وارد میشیم هزار تا مشکل برامون پیش میاد. چرا؟ چون نمیایم نقاط و نکات ریز کسب و کار رو نگاه کنیم. نمیایم نگاه کنیم که وقتی مثلا تو قرارداد شما ذکر میشه مثلا ترم تحویل شما به چه صورت هست، چه اتفاقایی با شماست. مثلا یک از تقریبا توی دو هفته گذشته یک از معضلاتی که صادرات ایران به کشور روسیه داشت همین ترم ارسال و دریافتشون بود، که مثلا به اصطلاح هزینه خالی کردن بار بر اساس قراردادی که نوشته شده بود و عدم رعایتش توسط سمت ایرانی و فقط امضا کرده بود با سمت طرف ایرانی بوده که خود اینی هزینه بسیار بالا بوده و از اون بدتر این بوده که توی خالی کردن بار کالا بی‌نهایت آسیب میدیده و تمام اینا به واسطه اون قرارداد بله به عهده طرف ایرانی و طرف روسش لازم نبوده پولی بهشون بده
عجب.
و اینجا شرایط قرارداد بوده. من فقط خواهش می‌کنم دوستان که وارد میشن این ریزبینی ها رو دقت کنن. ما انقدی که عدم دقت خود ما به این مسئله ریز قرار داده بهمون ضرر زده، تحریم ها ضرر نزده.
0936 4 رقم آخر 9110 گفتن که کدوم یکی از کشورهای اطراف دستمزد کارگر بالاتره و باید چه شرایطی داشت؟ آیا داشتن مدرک بین المللی تراش گوهرسنگ ها میتونه کمک کننده باشه یا نه؟
ببینید از لحاظ دستمزد اونجا که من اطلاع دارم، خب کشور قطر شهر دوحه بالاترین سطح دستمزد تو اونجا که من اطلاع دارم داره.
بله.
خب جوهرسازم تو کشور جز کشورهایی که اگه اشتباه نکنم جی آی جی اونجا حضور داره و استاندارد بزرگ جهانی اونجا صادر میشه. ولی آیا این که مدرک بین المللی بخوان، خب چیزی که من خیلی اطلاع درمش ندارم. ولی از لحاظ سطح دستمزد خب خیلی کشوری هست که بالاترین سطح دستمزد داره، ولی ورودش برای ما ایرانی خیلی راحت نیست. اگر که برای کار بخوایم بریم از قبل باید مجوز کار رو گرفته باشیم و بعد وارد اون کشور بشیم تا بتونیم راحت کار پیدا کنیم.
0912 4 رقم آخر 5981 گفتن عوامل کاهنده اعتبار در کسب و کار چی است؟
1. عدم برنامه‌ریزی مناسب جهت ارسال کالا. همون بحثی که داشتیم، پیچیدگی و رسمیت بازار دنیا انقدر زیاده که اگه شما قراره که 20 روزه کالا رو برسونید 21 روزه هم برسونید رو کسب کارتون اثر میذاره. 2. تغییر کیفیت کالاتون نسبت به کالای اولیه که فروختید. یه نکته خیلی جالب
حالی.
یه تجربه که برای خود من پیش اومده بود. ببینید تو ایران بادامی که ما استفاده میکنیم بادام شیرینه
حالی.
و خب خیلی هم مطلوب تره.
بله.
یکی از شرکت‌های معتبر خارجی اومده بود ایران و گشته بود و با یکی از به اصطلاح کشاورزانی که بادام تولید می‌کرد به قول ما شیرازی ها قرارداد بست و بادام تلخ ایشونو می‌خرید. درختای یه سری درختشون داشتن که اصلا بادامش ارزشی نداشت چون تلخ بود. کل بادامای تلخ اینا رو خریدن. این دوست ما گفت که خب اوکی این بندگون خودم داشتن بادامای تلخ منو بخرن، بذار به قول معروف یه حالی هم بهشون بدم و یه مقدارم بادام شیرین براشون بفرستم. وقتی که بادام شیرین ریخت کل بار ایشون دیگه برگشت خود و دیگه باهاشون کار نکرد. چرا؟ چون بابا جون من وقتی یکی میاد از شما جنس خاصی رو می‌خره فقط اینو می‌خواد، اصلا براش کیفیتش مهم نیست، به این صورت میخواد
یا
با این کیفیت میخواد و با این مزه. لازم نیست ما از خودمون بعد وقتا نوآوری به خرج بدیم. چرا؟ چون این محصولی که پسندیده شده لطفا با همین کیفیت با همین شرایط برای صادرات اقدام کنیم. این بحث بود که من حیفم اومد نگم و تجربه بود که متاسفانه تجربه جالبی هم نبود.
متشکرم. 0994 2173 گفتن دانشجوام و دنبال کسب و کار خونگی هستم، آیا پیشنهادی دارین؟ توی شهر کوچیک زندگی میکنم، قبلا به اینکه جعبه کادو بسازم و بفروشم فکر کردم اما مطمئن نیستم که جواب بده، میشه راهنمایی بکنین؟ فاطمه خانم از شهر کرد.
ببینید یکی از نکاتی که الان یک کسب و کار خیلی جالبی که وجود اومده کسانی داره که میخوان تو خونه انجام بدن، چه داخلی چه صادرات. حالا جالبه من دو تا از دوستانم در این کار میکنن و خیلی جواب گرفتن، ولی با اجازه شما من اینو هم تقسیم میکنم که دوستان اصفهان، چون ذهنیت اولش مال خود من بود. تولید محتوا است. تولید محتوا تو دنیا الان ارزشمند شده و بابتش خیلی خوب پول میدن.
بله.
ما هم تو ایران هزینه تموم شده اینترنت اینا نسبت به خیلی از نقاط دنیا کمتره. درسته میگن سرعت اینترنت بده، مشکل داره اینا، ولی باور کنید واقعا نسبت به خیلی از کشورها بهتره. بهتره که با شرکتایی که تولید محتوا بین‌المللی میکنن وارد قرارداد بشین و شروع کنین به تولید محتوا برای سطح بین المللی و مطمئن باشین درآمد خیلی خوبی خواهید داشت، در حدی که گاهن قابل مقایسه با صادرات کالا و خدمات هست.
0919 4 رقم آخر 6353 آقای اصغری گفتن در مورد بازار سوریه و عراق توضیح میدید برای صادرات لوازم منزل مثل مبلمان و غیره، آیا مناسبه یا نه و اصلا چه چیزایی میشه صادر کرد و میشه خوب فروخت توی بازار این دوتا کشور؟
ببینید عرض کردم خدمتتون ما خیلی مهمه برامون که آنالیز دقیق نسبت به بازار هدفمون داشته باشیم. وقتی که ما آنالیز دقیق نسبت به بازار هدف داشته باشیم خیلی خوب میتونیم مزیت رقابتمون رو پیدا کنیم. وقتی که مزیت رقابت پیدا کردیم بر اساس اون مزیت رقابت میتونیم مهرامون رو بچینیم و شروع کنیم به صادرات. رو بحث مبلمان من میدونم که کشور لبنان نسبت خوبی با ایران داره و محصولات ایران در اونجا قابل قبوله. اربیل عراق تا حدی قابل قبوله براش. آذربایجان روسیه هم مبلمان ایران رو تا حدی میپذیره و براش به اصطلاح به صرف است که بفروشه. فقط نکتهش اینه که مبلمانی که به اصطلاح فرفرجه باشه به خاطر اینکه چوب تو روسیه ارزون تره نسبت به فلز مطلوبیت بیشتری در CIS داره، اما برعکس چوب در لبنان و اربیل عراق یا خود عراق مطلوبیت بالاتری داره.
بسیار. 0919 رقم آخر 8851 گفتن آیا میشه هزینه های صادرات مثل هزینه حمل و نقل، عوارض، گمرک در ایران و کشور مقصد رو یه تخمین دقیق زد؟ چطور میشه تخمین دقیق زد؟ همینطور زمان و مدتی که طول میکشه تا کالا از انبار تولید کننده برسه به مقصد؟
بله، تخمین دقیق وجود داره. شرکت های ترابری هستن که این کار برای شما انجام دادن. به عنوان مثال اگه شما به آذربایجان شهر باکو میخواید صادر کنید، از تهران بین 1000 تا 1500 دلار هزینه ارسالتونه، بین 30 تا 35 درصد گمرکیتونه، 10 درصد مالیات ارزش افزودهتونه، که تمام اینا رو میتونید از رایزر بازرگانی بپرسین. در غیر صورت وبسایت تمام کشورات قسمت گمرک و به اصطلاح کاستم کامل اینا توضیح داده شده و افرادی که کار ترخیص میکنن هم در بازارچه‌های مرزی خیلی دقیق‌تر اینو میتونن بهتون بگن. حتی راههای به اصطلاح به قول یکی از دوستان زیر رو کشیدن هم توی قضیه میتونن راهنمایی کنن که هزینه کمتری رو به شما تحمیل کنن.
آقا رضا از مشهد گفته من مدت طولانیه که برنامه شما رو گوش میکنم شبا و تصمیم میگیرم از فردا برنامه‌ریزی کنم محکم بچسبم به کارم، ولی صبح که میشه همون آش و همون کاسه است.
از شنبه شروع کنم.
آره. گفتن نمیدونم که چجوری هدف و برنامه درست داشته باشم که کسب کارم رونق پیدا بکنه. ایشون از اون آدمایی که از شنبه این هفته میخواد رژیم بگیره و ورزش کنه. آقا بگید چیکار بکنه که از شنبه این هفته واقعا رژیم بگیره و ورزش کنه و کسب کارش رونق بده.
ببینید هیچ کس به غیر از خود آدم نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره. و وقتی که یک شخص نخواد یه کاری انجام بده، تمام دنیا هم سعی کنه نمیتونه. مهم اینه که فعل خواستن با تو خود ما صرف بشه. در واقع به قول یکی از دوستان مذاکره خود ما با خود ما به نتیجه برسه و بدون در مقابل زحمتی که میکشیم چه چیزی برامون آورده شه و در مقابل تنبلی که انجام میدیم چه چیزهایی را از دست میدیم. وقتی که به تعادل برسیم مسلما همون لحظه میتونیم زحمات زیادی رو بکشیم. من حالا حرفم میاد نگم، صادرات خب خیلی بچه خوبی داره، همه فکر میکنن خیلی شیک سوار هواپیما میشین، میرین توی هتل گرون قیمت تا کسب کار میکنید برمیگردید. لحظاتی بوده که ساعت مثلا 1-2 نصف شب توی کشور غریب ما گم شدیم و حالا به خاطر امنیتون کشور اصلا فکر کنیم که دیگه به هتلی نمیرسیم که راحت باشیم. هیچ چیزی بدون سختی به وجود نمیاد. تا سختی نکشه هیچ کس هیچ آورده مناسبی نخواهد داشت، مگر اینکه خدا بخواد.
ناچیزی با رنج
گنج میسر
نمیشه، سر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. یه شنونده یه موضوعی رو مطرح کردن، گفتن اگه صادرات محصولات اینقدر راحتی که کسایی که حتی مشاغل خانگی دارن میتونن محصولاتشون صادر کنن، چرا کارخونه ها و کارگاه ها و شرکت های معتبر در حال تعطیل شدنن و اونا محصولاتشون رو صادر نمیکنن؟
ببینید من یکی از نقاطی که واقعا افسوس میخورم همینه، ما مزیت‌هایی داریم که خیلی راحت می‌تونیم وارد بازار جهانی بشیم، اما در کنار اون به اصطلاح چی بگم، نادانی‌هایی هم داریم که این نادانی‌ها کمک می‌کنه به اینکه ما رشد نکنیم. ما گاهن حاضریم به خاطر اینکه ذهنیتمون تولید محوره بابت خرید یه دستگاه چند ده هزار دلار، چند صد هزار دلار هزینه کنیم، ولی حاضر نیستیم بابت ورود به یه بازار جدید چند هزار دلار هزینه کنیم. ما خیلی وقتا چیزی که برامون تنجبل یا قابل لمس باشه رو فقط قبول داریم.
بله.
بحث صادرات، بحث مارکتینگ یا بازاریابی بحث‌هایی است که هزینه‌اش یه مقدار غیر قابل لمس برای ما تو طولانی مدت هم جواب میده. شاید یک سال باید دون بپاشید شما تا بتونید یه بازار رو بگیرید. شاید باید با یه قیمتی وارد یه بازار بشین، برای یه بازه زمان 6 ماه تا بتونید قاطبه بازار رو بقبولونید بهش که با شما کار کنه. ما خیلی وقت حاضر نیستیم این هزینه رو بکنیم، در حالی که رقبای ما مخصوصا مثلا کشور ترکیه به راحتی این کارو میکنن. این اون بحثی که من دارم، کدوم صنعت ما خواسته صادر کنه و نتونسته؟ واقعا وجود نداره. هر شاخه از صنعت ما رو شما ببینید که خواسته صادر کنه دیگه نفت مستقیم تحریمه، همین الان داره صادر میکنه.
آره با وجود تحریم‌های خیلی سخت
الان داره صادر میکنه دیگه، واضح تر از این وجود نداره. پس بنابراین خیلی وقتا ما به اصطلاح چوبی که میخوریم از نادانی هامونه و عدم آگاهی. دانش و آگاهی که باید به وجود بیاد. یکی از دوستان میگه ادراک لازم برای توسعه بازار رو نداریم.
چه تعبیر خوبی. آقای علی اکبر از توی سرکان برای ما پیامک زدن، هم تشکر کردن هم یارزاق و فرستادن. خیلی ممنونم از شما آقای علی اکبر از توی سرکان. یه شنوندهی برای ما پیامک زدن، گفتن که تو متن نامه‌ای که برای از طریق سفارت می‌نویسیم چی باید بنویسیم و آیا باید به زبان همون کشور باشه برای بازاریابی یا نه؟
ببینید اگر زبان اون کشور باشه حس خیلی بهتری بهشون میده، ولی خب زبان انگلیسی زبان بین‌المللیه. اما شما حتی میتونید فارسی هم بنویسید و از افرادی که تو اون سفارت هستن بخواد براتون به زبان اون کشور ترجمه کنه و بهشون ارائه بده. خیلی راهکار خوبی، یعنی خیلی وقتا برای صنایع بزرگ جواب میده و میتونه کسب و کار خوبی باشه. من این نکته رو خدمتتون بگم، ببینید بزرگترین سد دنیا سد راغون تاجیکستانه، توسط ایرانی ها ساخته شده. پس ما خیلی راحت میتونیم تو کشور دیگه بزرگترین کارهای دنیا رو انجام بدیم.
بله، طراحی تونل بین آلمان و سوئیس کار یک طراح ایرانی و معمار ایرانی است. اتفاقات این چنینی توسط ایرانی ها تو کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه خیلی رقم خورده. منتها یه نکته خیلی خوب شما اشاره کردید، این که تصمیم و اراده قوی راجع به ایجاد تحول توی کسب و کار و توی حوزه اقتصاد باید داشت که به اون نقطه‌ای که نقطه اوج یا موفقیت تو هر حوزه‌ای آدم بتونه دست بیاره.
من ببخشید یه نکته خیلی جالب حال شما فرمودید خدمت میگم، تو که اصلا برنامه رادیو اقتصاد فردی که مذاکره کننده این قسمت بود و ایرانی بود و ما دعوت کردیم اومدن تو برنامه و در این مورد صحبت می‌کردن، ایشون میگفتن تمام این اتفاقا از یه نقطه شروع شد، اینکه ما خواستیم این کارو انجام بدیم و هزینه‌هاشو تو مرحله اول قبول کردیم. خب خدا رو شکر ثروت خیلی زیادی هم پیدا کردن، فقط متأسفانه دیگه تو ایران نموندن و تقریبا از اینا خارج شدن.
ببینید سال ولی آیا دکتر خوی سال هاست ما شعارمون این بوده که ما میتوانیم،
واقعا میتوانیم،
اما الان چند ساله که این شعار تغییر کرده،
ما نمیخوایم بتوانیم،
نه شده ما تونستیم.
نه ما تو خیلی از... ما نمیخوایم،
نه ما تو خیلی از حوزه تونستیم خیلی تحول ایجاد بکنیم دیگه. حالا صادرات کالا در مقابل خیلی از تغییرات و تحولات و اتفاقات بزرگی که ما رقم زدیم به نظر میرسه خیلی کار سختی نباشه. 0939 رقم آخر 4590 آقای ناطقی از بوشهر گفتن چطور میشه در زمینه صادرات خدمات فنی در رابطه با طراحی ساختمان و گرفتن پروژه در کشورهای همسایه وارد شد؟ ما بوشهر هستیم و ترجیحاً بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس مد نظرمونه.
بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بعد از زبان رسمی کشور خودشون زبان بوشهری زبان رسمیه. شما میتونید از این مزیتی که وجود داره استفاده کنید. مسلما خب کسایی که تو بوشهر توی هرمزگان زندگی میکنن راه ورود به بازار کشور امارات، عمان و قطر خیلی بهتر از من میدونن. الان این کشورها وحشتناک، حالا امارات بحثش جداست، اون دو کشور دیگه بی‌نهایت نسبت به بازار ایران با علاقمند هستن و آغوش بازی دارن به این قضیه. اما یه نکته وجود داره، اونها شرکت با فرد قرارداد نمیدن، با شرکت ها قرارداد میبندن و معمولا با شرکت های اروپایی این قرارداد میبندن. بهترین حالت شاید این باشه که به واسطه یه شرکت اروپایی وارد یک از قراردادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بشین. پس به چه صورت؟ به صورت نمایندگی کشور اروپایی یا ارسال مدارک و داکیومنت به یک کشور اروپایی برای وارد شدن به بازار کشور قطر و عمان.
بسیار خیلی متشکرم. شب آفتابی رادیو اقتصاد رو میشنوید و کمتر از یک دقیقه به ساعت 12:30 شب یا حالا همون 30 دقیقه خودمون 30 دقیقه بامداد باقی مونده. ما رأس ساعت 30 دقیقه بامداد یعنی 12:30 شب یه قرار دیگه داریم با شما شنوندگان شب آفتابی، و اونم این که اگر از آنچه که امشب توسط جناب آقای دکتر محمد علی خبیر مطرح شد راضی بودین و دوست داشتین و احساس کردین که میتونه کمکتون بکنه، عدد 5 رو به 30,036,37 برامون میفرستید. اگر خدای نکرده کم و کاستی در کار ما بود و نقصی در کار ما بود که همش برمیگرده به من مجری کمترین برنامه، عدد 2 رو برای ما ارسال بکنید. پس اگر راضی بودید و نقطه قوتی در برنامه احساس کردید به واسطه حضور آقای دکتر خبیر و هنرمندی دوستان خوب و هنرمند و کاربلد هم تهیه کننده خوبمون و صدا بردار خوبمون و همه همکارانی که امشب در کنار ما عدد 5